أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، الناصر بأمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأشهر سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين، لا سيما على غوث الملهوفين وغياث المغفر المستكين، الذي للكون مستر وللكون محرر، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم. جهت شادی ارواح طیب شهدا، روح پرفتو حضرت امام، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب و بالاخص شهدای عملیات غرور آفرین کربلای 5، برآورده شدن حاجات، قبولی طاعات و زیارات، شبهای بسیار خوبی رو داشته باشیم به فضل خداوند تبارک و تعالی، رفع هم مقام و مشکلات از جمیع مؤمنین و مؤمنات. یه صلوات قراء خط بفرمایید. در دومین جلسه از بحث مکتب عشق، صلوات بعدی رو عاشقانه خط بفرمایید. خب، بحثی که شروع کردیم دیشب اولش مقدمه داشت و در این مقدمه بحث عشق مجازی مقداری مطرح شد، بعد وارد بحث اصلی شدیم. عرض کردیم که 3 فصل برای این بحث ما در نظر گرفتیم: اول مبادی عشق، دوم ویژگی‌های عشق آرمانی و سوم لوازم عشق. که مبادی عشق یعنی در حقیقت خود کلمه عشق رو راجبش داریم صحبت میکنیم. بحث شد که از راه‌های مهم تهذیب نظرات مختلف گفته شد و عرضم بود شما که رسیدیم تا معنای کلمه عشق که از عشقه، از ریشه عشقه گرفته شده. معانی عشقه یکی از شد که گیاهی که روز به روز زردتر و بالاخره پژمرده تر میشه، تا رسیدیم به معنی که گفتم گیاهی است که میپیچه دور گیاه دیگه و باعث حفاظ براش میشه. اینا رو عرض کردیم تا رسیدیم به نظریه علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 411 ذیل آیه شریفه 163 تا 167 سوره بقره. خب این خلاصه بحث دیشب. بازم برای ورود بحث امشب چی کار باید بکنید؟ الله می فرمان عشق عبارت از تعلق و ارتباط وجودی، یعنی جذب و انجذاب بین محب و محبوب، یا در تعبیر دیگه می فرمان عشق مرضی است روحی از توجه مکرر به حسن معشوق. علامه یعنی بخوام عامیانه تر بیان کنیم یک درجه بالاتر از حالت عادی میدونه، نه که حالا بگیم مرض یعنی مریضیه. مریضی یعنی انسان حالت عادی خودش رو از دست میده. انسان مریض یا کمتر میخوابه یا بیشتر میخوابه، یا کمتر میخوره یا بیشتر میخوره. در حد عادی خورد و خوراک و خواب نداره. زودتر ناراحت میشه یا دیرتر ناراحت میشه، زودتر به خشم میاد دیرتر به خشم میاد، یعنی از تعادل عادی میگذره. علامه نظرش این است که در محبت وقتی از تعادل عادی گذشت، دیگه محبت عادی اسم نگرفت، اونجا کلمه عشق میاد. و سرش هم در جذب میدونن، یعنی جذب، گفته جذب و انجذاب، یعنی دو طرفه، یعنی هم عاشق هم معشوق، اینا نسبت به همدیگه قدرت جذب دارن و برای همدیگه جذابیت دارن. این هم یک تعریفیه که حالا علامه فرمودن. در تعبیر کاملترش فرمودن عشق استعداد محبت کامل به محبوب است. خب همه ما در زندگیمون محبت داریم. یه محبتی از شما به ماشین داری، به دوچرخت داری، به کامپیوترت داری، محبت تعلقه. حتی بعضی از ماها یه خودکاری داریم، میگه من با خودکار خودم راحت تر میمیسم، اینم محبته. محبت به محل کارت داری، محبت به شهرت داری، محبت به محلت داری. همینجوری محبت ها رو ما میتونیم در زندگیمون ببینیم، محبت هایی که ایجاد میشه. منتهای مراتبی محبت ها محبت کامل نیست. محبت کامل یعنی محبتی که تمام رفتار انسان و تمام حواس انسان منعطف به اون قسمت از معشوق میشه. این میشه محبت کامل. علامه فرق بین عشق و محبت رو در کامل بودن یا غیر کامل بودن میدونه. در محبت کامل اگر عشق رو از شما بگیرن زندگیت کنسل میشه. در محبت غیر کامل شما دلت میگیره، مثلا ماشینتو میخوای بفروشی یه ماشین دیگه بخری، دلت یک کم میگیره. خونتو میخوای عوض کنی، دلت میگیره. شهرتو عوض میکنی، دلت میگیره. رفیقتو عوض میکنی، رفیق عوض کردن هم اینو باید دلگرفتگی داره. اینها رو بهش میگن محبت. عاطفه‌ای که معمولا تو جامعه ما خیلی زیاده، بعضی حتی به حیوانات خونگیشون، به گربه، به مرغ، به این چیزایی که تو خونه دارن محبت دارن. اما میشه معنای این رو عشق گذاشت؟ بله، ممکنه یک کسی نسبت به همین چیزایی که گفتم محبت دارن مردمشون عشق داشته باشه. خب این مریضه. آدمی که اینطوری مریضه. یه جایی رفتیم بنده خدایی برای ما یه دونه تیکه فیلمی رو که از ماهواره پر کرده بود گذاشت، گفت اینو شما نگاه کن جالبه. گفتم چیه؟ گفت یه خواننده به اصطلاح مردی بود، مال خواننده‌های مقیم لس آنجلس، با این یه مصاحبه کرده این گزارشگر راجع به مسائل مختلف. یه تیکه‌شو من برای شما بذارم گوش بده. گذاشت من گوش دادم، دیدم که به طرف گفتش که شما الان چند سالته؟ گفت حدود مثلا 42 سالمه. بعد گفتش که بفرمایید که در زندگیت آیا عشق رو تجربه کردی؟ تا اینو گفت من حساس شده بودم، هم مثل که چیز خوبی رو واسم گذاشته. گفتم بله، خب گوش میدی؟ بعد گفت بله، من الان نزدیک به 40 خورده سن و سال دارم و از بچگی من گم شده داشتم، دائم دنبال عشق میگشتم، رفتم ارتباطات مختلف با محل کار اینور اونور، خلاصه همه جا ارتباط پیدا کردیم، اما عشق کامل پیدا نکردم. ما گفتیم ای بندگی، این بابا از همون است که الان دیگه رسیده به عشق حقیقی. بشینیم گوش بدیم، این فکر کنم رسیده به آخر خط، الان هم میخواد توبه کنه برگرده ایران موقع مشهد مقدس بشه. بعد گفتیم دیگه بله، همینطوری ادامه داد ادامه داد، تا بالاخره من از مدتها گشتن و اینها بالاخره به عشق کامل رسیدم و عشقی که حاضرم جونم رو براش بدم، عشقی که یک ثانیه بدون اون نمیتونم نفس بگیرم، عشقی که فلان، کلی تعریف کرد. گفتش که خب حالا میشه عشق رو معرفی کنید بینندگان ما لذتن؟ گفت بله، سوزی و جوزی. گفتم خب سوزی و جوزی حالا کی هستن؟ میشه ما ببینیمشون؟ گفت بله، الان صدا میزنم بیان تو. گفتم به بنده خدا که ادامه بده این سوزی جوزی بیان تو، الان معلوم چه قیافه داشته باشه ما نگاه کنیم هنوز. گفت نه نگاه کن. خب نگاه میکنی یواش که سوزی جوزی کیان و چه میدونیم کی میاد تو. الان در واقع دیدیم دوتا سگ اومدن تو. اینا مریضن. این که شما اگر تو عالم یه کسی نسبت به یه موجودی که دقت کنید قابلیت معشوق و معشوق بودن نداشته باشه عشق ببرزه، این شخص مریضه. خیلی از عشقهایی که ما داریم، ما حالا نه انشالله، مردمی که شاید جاهل باشن، ناآگاه باشن، دعا میکنیم انشالله اونا هم با عشق حقیقی آشنا بشن. خیلی از عشقهای اینا مرضه. حب کامل به کسی برمیگرده که قابلیت داشته باشه. اصلا این بابا قابلیتشو نداره. آخه سوزی و جوزی دوتا سگ که اینا نهایت عمرشون 12 ساله، یا آخر عمرش اگه این به صورت زوج خوشبخت خیلی دیگه عمر کنن، 12 سال عمر میکنه. کسی که نهایت عمرش بین 12 تا 20 ساله، این میتونه عشق کامل بهش ببرزی، برای اینکه اصلا به سن و سال انسان نمیخوره. یعنی اگه آدم بره به یک خونه این عشق رو ببرزه، باز میگیم این یه قابلیت رو داره. مهمترین چیزهایی که برای عشق ورزیدن عزیزان باید بهش دقت کنیم اینه که اون معشوق و معشوقه ما اصلا قابلیت عشق ورزیدن داره یا نه. یعنی اصلا در لوازم خلقتیش قابلیت نهاده شده. عمرش کمتر از ماست، این موجود پستر از ماست. انسان به چیزی عشق می‌ورزد که یا مساوی خودش باشه، یا این شخص قابلیت تساوی با خودش داشته باشه. مثلا دو تا انسان ممکنه مساوی نباشد، اما وقتی عشق به هم می‌ورزن گفتیم از شرایط عشق مشاکلته. یعنی این دو تا قابلیت این که شکل هم دیگه بشن دارن. این حضرت آقا با سوزی و جوزی با این دو تا ارزم بهتون که قابلیتی که یه غذا بخورن دارن، قابلیتی که یه مقدار عمر کنن دارن، خیلی قابلیت ها رو ندارن. و خیلی مثال های دیگه ما میتونیم بزنیم. یعنی شما باید در مسئله انتخاب معشوق دنبال کسی بگردید که این شخص قابل معشوق بودن باشد. لوازمش رو حالا انشالله در فصل سوم بپردازیم بهش که چه چیزایی ملزومات عشق ورزیه. فعلا در حد تعریف عشق صحبت میکنیم. خب تا اینجا رو عرض کردیم، تعاریف مختلف رو خدمتتون گفتیم با عرایض دیشب، اما میرسیم به نتیجه گیری. نتیجه چیست؟ اصلا عشق امکان تعریف دارد یا ندارد؟ این نکته ای که برخی از شماها تو دلتون تعریف میکنید وقتی من میگم. یعنی من میتونم مثلا برای آقای دیگه، برای خانم دیگه توضیح بدم که من عاشق فلان چیز هستم به این دلایل. طرف قبول میکنه. عشق یک مسئله کاملا شخصی و نفسانی است در مجاز و در حقیقت. یعنی چه عشق شما به خدا، چه عشق شما به خلق، برای خودت قابل تعریفه. میتونی برای بقیه بگی من به این دلایل معشوقم اینه، اما بقیه الزاما قانع نمیشن. اگر قرار بود که شما دقت کنی نکته ظریفش چقدر خداوند تبارک و تعالی عجیب ما رو خلق کرده، اگر قرار بود که شما معشوقی که داری بقیه بفهمن، بقیه هم معشوقشون میشن معشوق تو. یه بار دیگه بگم، اگر قرار بود عشقی که من و شما به خلق یا به خدا داریم بقیه بفهمن، بقیه هم میشن مثل ما. یعنی همه ما میشنیم عاشق یه موجود. برای مخاطر عشق رو خداوند تبارک و تعالی با حالتهای مختلف تقسیم کرده، امکان تعریفش نیست. معشوق تو برای بغلی قابل تعریف نیست و معشوق بغلدستی برای تو. حالا ما رسیدیم تازه به اینجا که اصلا عشق قابلیت تعریف داره یا نه. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت و شنود. یعنی عشق یعنی مستی. شخص به یه جایی میرسه، عقلی را پیدا میکنه، این عقل بالاتر از عقل توضیحی و وصفی است. یعنی این عقل، عقل استدلالی نیست، از عقل عاشق، عقلی است که با استدلال نمیتونه برای بقیه تعریف کنه. وقتی که یک جماعتی در مثل دیشب و امشبی جشن میگیرن بابت اینکه میخوان برن شهید بشن، اینو کی میتونه تعریف کنه؟ حتی این افراد برای خودشون برای همدیگه نمیتونن تعریف کنه. هر کدوم به یک قسمت از این معشوق جذب شدن و دارن میرن شهید میشن. هر کدوم به یک نحوی. این که میگن از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه های رسیدن به خدا به عدد نفس های شماست. برای اینکه نفس عاشق برای نفس بغلی قابل تعریف نیست، خدا گفته خودتو دردسر نده، کار خودتو بکن. در عشقهای مجازی هم ما این مصادیق رو خیلی میبینیم، یعنی عشق جوان برای پدر و مادرش قابل تعریف نیست، عشق پدر و مادر برای جوان، عشق برادر برای خواهر، عشق خواهر برای برادر، عشق شخص برای افراد فامیل، عشق شخص و همکارا. بعد میان چیکار میکنن؟ میان یه ضرب المثل خیلی عامیانه رو باب میکنن، میگن آقا علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. بابا این خیلی بالاتر از ایناست، بعد دیگه عشق قابل علف و دهن بزی دیگه چی چیه؟ اینا خیلی مهمه. بعد یه جای همینو بحث میکردیم، من گفتم که بعد علف به دهن بزی شیرین بیاد به خواهرها جسارت نشه، گفتیم علف. بعد همه برادرها خندیدن، گفتم برادرها مثل حواسشون نگفتیم بزی. اینا عبارت های عامیانه. بحث ما این است که عشق قابلیت تعریف ندارد، یک حالت مستی به انسان رخ میده که در این حالت مستی اصلا دیگه استدلال جواب نمیده. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتم چرا؟ گفت از جنون، این عشقه. گفتم که کی؟ گفتا کنون. حالا عقل داری میاد جلو، شما با عقل داری با یک عاشق صحبت میکنی. گفتم، عقل داره میگه، گفتم مرو کنون از جنون، برای چی میخوای بری؟ گفتم مرو. خندید و رفت. این خنده، خنده مستی. عاشق به سمتی که میره اگر بقیه نفهمند میخنده. وقتی از روایت قدسی داریم که بفرمان خداوند تبارک و تعالی من آنس بالله توحده، معنای سلوکی و عرفانیش رو قبلا گفتم، معنایی که از بحث‌های نفسانی گرفته میشه، معنایی تو بحث‌های عاشقانه و بحث عشق داریم، وقتی میگه من آنس بالله توحده، یعنی تو چیزی رو از خدا در دلت عشقش رو داری توحده، کسی نمیتونه بفهمه، نمیشه توضیح بدی. یکی میاد میگه آقا من از رکوع نمازم، رکوع در مقابل محشوقم خیلی لذت میبرم، اون یکی دیگه تو دلش میگه رکوعم شد کار، برو سجده این چه مزه‌ای داره، اون یکی دیگه میگه سجده دای کمل باید بخونی چه حالی میده، اون یکی دیگه میگه باید سکوت کنی. یه وقت از ما دستورات دینی داریم، در دستورات دینی میگه چی؟ میگه این کارا رو باید انجام بدی، این کارا رو نباید انجام بدی. یه وقت از نه، مستحبات دینی داریم، یعنی میگه دیگه آزادی، انتخاب کن. وقتی میگه انتخاب کن یعنی راه‌های مختلف عشق ورزی. در مجاز اینو داریم، در حقیقت هم داریم. در کتاب فتوحات مکیه جلد 12 صفحه 566 از قول ابن عربی دارم عرض میکنم، محی الدین عربی، میگه که جمله را کمی بیشتر برادر و خواهر دقت کنن. عرض کردم بعد از صحبتایی که از امثال ابن عربی یا عطار یا امثال غزالی یا خیلی از کسای دیگه که الان میگیم، جالینوس، افلاطون، کسای غیر شیعه میگیم، اونایی را نقل میکنم که علمای شیعه تایید کردن. گفتم اینا آدمای کاملا قابل تاییدی نیستن. این دیگه که الان نقل میکنم مورد تایید علمای ماست. کسی که در صدد تعریف عشق برایت آن را نشناخته و کسی که آن را نچشیده آن را نشناخته و کسی که بگوید از آن سیراب شدم آن را نشناخته، فالحب شرب بلا ریون. این جملات چقدر زیباست. میگه شما چجوری میتونی بگی که قند شیرین است؟ برای شیرینی قند باید شخص قند را بچشد. عشق نظری نیست بخوام تعریفش کنی. عشق عبارت است از فلان و فلان و فلان، درجات دارد. درجه اول شخص اینجوری میشه، همین صحبتی که دیشب از قول جالینوس حکیم گفتیم که از اول فکر، بعد ذکر، بعد در ابتدا، در میانه، در انتها. این تعریف یه تعریف نظریه. وقتی میرسیم به باب خود کلمه عشق، اینقدر این کلمه مقدسه اصلا قابلیت تعریف نداره. اگر بخوای بگی عشق یعنی چه، بگی برو بچش، برو بچش. آقا چجوری مثلا بچه ها زمان جنگ اینقدر تحمل داشتن نسبت به سرما و گرما؟ عشق بود آقا. عشق به چی چی دیگه؟ عشق سیخی چند گرمش میشه آدم. بابا عشق سیخی چند درد میگیره بدن آدم. چجوری این کار رو میکردن؟ مگه ممکنه مثلا ترکش بخوره؟ ذات انسان اینطوریه دیگه، از نظر فیزیکی اگه ترکش بخوره آدم دردش میگیره. مگه ممکنه ترکش بخوره بخنده، لذت ببره، به رد زخمش نگاه کنه، به جوی خونی که جاریه نگاه کنه، لبخند بزنه. مگه ممکنه؟ میگیم آقا عشق. میگه عشق دیگه چیه؟ میگیم دیدی گفتیم نمیشه تعریف کرد، باید بری بچشی. مگه ممکنه مثلا شخص در مقابل با این همه نیزه و فلان و فلان اینقدر داغ بشه؟ غلام ابا عبدالله اینقدر داغ بشه که زرهو از تنش بکنه، لباسشو از تنش در بیاره، بدون پیرن حمله کنه به سمت دشمن. آقا مگر مشکل عقلی داری شما؟ خب بابا زره تو پوش جنگ دیگه، بیشتر بتونی مقاومت کنی. میگیم آقا از عشق. میگه این چه عشقه؟ میگیم قابل تعریف نیست. عشق قابلیت تعریف نداره، عشق نفسانیه. همین بزرگوار در کتاب لمعات صفحه 45 میگه عشق از ادراک مردان یعنی آدما و از تعریف جدایی و وصال برتر است. ما اسم هر دلتنگی رو بعضی وقتا میذاریم عشق. من یک حالتی در من ایجاد شد، دلم تنگ شد، دلم تنگ شد، عشق میشه. تعریف جدایی و وصال، آدم دلش برای همه چی تنگ میشه و هر چیزی آدم عادت میکنه دلش تنگ میشه. عشق، عشق یک معنای خیلی برتره. انشالله خدا توفیق بده بتونیم تو این دهه برسیم تا شب عاشورا به اونجایی که کاملا عشق برای ما جا بیفته. چیه؟ فعلا تو مبادی داریم کار میکنیم. میگه از تعریف جدایی و وصال برتر است، چون هرگاه چیزی از خیال برتر شد، از فراگیری و مانند آن نیز برتر میشود. یعنی چی این جمله؟ یعنی وقتی چیزی اصلا در ذهن ما نمی گنجه، آموزش دادن عشق یه چیز کاملا بی خوده، اصلا غیر ممکنه. که حالا میرسیم عشق در کجا نهاده شده. حکیم بزرگوار جناب فارابی در حکمت الهی عام و خاص صفحه 142 در مورد عشق که نزد خداوند است میگویی، کلمه مال هر شه، نزد خداوند است، سوال میکنه راجع به این میگویی؟ از خدا بدور است، چرا که نزد تو فقط صورتی از عشق است نه واقعیت آن. تازه وقتی ما به عشق هم رسیدیم میگه از خدا بدور، یعنی اصلا خیلی حرف بی خودی داری میزنی. تازه وقتی به کلمه عشق رسیدی صورتی از عشق رو درک کردی، حقیقت و واقعیتش چیز دیگه است. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنود، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. اینجا دیگه حرف نمیشه زد. وقتی که صحبت میشه در نوع ارتباطات عاشقانه، علمای عشق میگن در ارتباطات مجازی و ارتباطات حقیقیت به چشم آدم ها دقت کن، نه به زبانشون. اتفاقا اون کسی که خیلی زیادی داره میگه، این معلوم اصلا داره هی مزنزه میکنه بلکه بکشه. عشق در چشم نهفته است، یعنی وقتی ارتباط با خدا برقرار میکنی، چشم منظور همون چشم دله. وقتی ارتباط با خدا برقرار میکنی، بیشتر از اون که ذکر بگویی باید ببینی چشم دلت چقدر خدا رو احساس کرده. در وقتی ارتباطات بین خلق برقرار میشه، علمای علوم ارتباطی میگن مشکل ترین فریب، فریب چشمی. یعنی آدمی که بتونه با چشماش فریب به طرف مقابل، این دیگه خیلی شارلاتانه. مردم عادی چشمشون صداقت داره، یعنی مردم عادی از چشماشون کاملا میشه خوند. لبخند بزنه، تمام صورتش، نیشش تا بناگوشش باز باشه، تا ته حلقش هم ببینی، اگه چشمش اون صداقت نداشته باشه شما احساس محبت نمی کن. یعنی این جزء خصوصیات بدون شک دقیق درک عشق محض چشمه. یعنی ارتباطات کاملا خودش نشون میده و من و شما قدرتی در درون فطرتمون نهفته است که این سیگنال چشمی رو دریافت میکنه. عرضم بود شما که این مقوله دوم صلوات رو ختم فرمایید. صلوات بعدی رو خیلی خوب بفرستیم برادرها، هر چی میتونن بیان جلو، بیان جلو، هر چی میتونن. خب پس منشأ عشق چیه؟ منشأ عشق می‌فرمایند فطرت است. عشق یک کلمه فطری است، در فطرت انسان نهاده شده. حتی این جملاتی که الان خدمتتون میخوام بخونم از یکی از مارکسیست ها و مادیگره هاست، چون که به هر حال شاید بهتر باشه اسمشون نگیم، من فقط جملاتش رو میخونم برای شما. ببینید چی میگه. میگه عشق آخرین پناهگاه و مخفی ترین و دوست داشتنی ترین پناهگاه انسان است. این صحبت ها فطری، یعنی وقتی انسان کاملا به بن‌بست میخوره تازه عشق حرکتش میده. وقتی انسان از نظر جسمی کاملا افول میکنه تازه عشق داغش میکنه. آقا طرف بالاترین امکانات مادی رو داره، بالاترین راه‌های رسیدن به معنویات در مقابلشه. در خانواده‌ای زندگی میکنه که در این خانواده برای رسیدن به معنویات تشویقش میکنن. در جایگاهی زندگی میکنه، در این جایگاه برای صبحانه و نهار و شام و خواب مشکلی نداره. هر مدرسه‌ای که دوست داشته باشه میذارنش، هر جایی که بخواد میتونه بره، کاملا آزاد است در خیلی از مسائل. اما این شخص وقتی باهاش صحبت میکنی به قدری ناامید، خسته، دائم که مرگم میرسه، آی فلان میشه، شما جوابی که بهش میدی چی بهش میگی؟ میگی آقا جون شما دردت شکم سیریه. این جمله رو شنیدی؟ بابا این بدبخت دردش شکم سیری نیست آقا جان، اراده دردش شکم سیری نیست، این بیچاره برهه‌ای قرار داره که باید عشق داشته باشه. عشق نباشه تمام این زندگی براش ارزشی نخواهد داشت. وقتی میگیم فطری این مقوله، یعنی در این مقوله شما دیگه اصلا هیچ گونه لوازمی از لوازم دنیا نمیتونه ارضات کنه، به یک برهه‌ای میرسه که در این برهه احساس دلتنگی میکنه که این دلتنگی با هیچ کدوم از ابزارهای دنیا قابلیت حل نداره. حتی مارکسیزم الان مثال زدم. عرضم بود شما که انسان از دو باد امیال فطری و امیال غریزی تشکیل شده. یعنی در حقیقت در بیان دیگه میگن انسان مرکب از روح و جسمه. وقتی فطرت انسان رو انسان فشار میاره، تمام غرایز رو اگر شما ارضا کنی فطرت اذیتت میکنه. خداجویی چون فطریست، اگر تمام قسمت‌های دنیا رو بهت بدن به خدا نرسی اذیت میشی، اجازه نمیده زندگی کنی. بعض وقتا انسانی که هیچ مشکل نداره و من و شما خیلی راحت لم میدیم، میگیم برو بابا یارو از سر شکم سیری، تو چی نداری اصلا یه جای من و تو عوض. اینجوری بهش میگی این آدم یه مشکل داره، این مشکل نمیده که فطرتش در روش فشار میاره. انسان اگر به فطرتش توجه نکنه، فطرت راه گلوی انسانو میبنده. میل نهایی انسان هم رسیدن به معشوق حقیقیه. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. این چیزیست که آخرش میخوام برسیم. حالا این دوتا منشأ دیگه هم عرض میکنم خدمتتون. اینو ساعت چند شد؟ بله هنوز خیلی کار داریم. آقا امام سجاد علیه السلام در مناجات اول صحیفه سجادیه، ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. خیلی این جمله دقیق همین عرایزی خدمت عرض کردم. میگه وقتی که انسانها رو خداوند خلق کرد، در دلشان راهی از محبت به سمت آسمان در فطرتشون قرار داد. راهی از محبت به سمت آسمان، یعنی شخص ناخودآگاه به آسمان فکر میکنه. در سال 1984 دانشمندان شوروی سابق اومدن مغز انسان‌ها رو آنالیز کردن، باز کردن، قسمت‌های مختلف مغز رو براش شرح وظایف نوشتن. این قسمت مغز اینجوری، هیپوتالاموس مرکز گرسنگی و تشنگی، هیپوفیز پسین این کارو می‌کنه، هیپوفیز پیشین این کارو می‌کنه. قشنگ اومدن اینا رو باز کردن، رسیدن به یه منطقه کاملاً تقریباً به قول اونا بیکار در بالای هیپوفیز پسین. هر چی فکر کردن اونم این چیکار می‌کنه، هر چه بررسی کردن کاری نشد. گفتن چی کار میکنیم؟ گفتن اینو از کار میندازیم، آزمایش میکنیم به طور موقت. اومدن اعصاب اینو قطع کردن. یک برنامه خیلی طولانی بود که اصلا زیر نظر موساد بود این عملیاتشون، که همون زمانی که لو رفت کلی اینا ناراضی بودن. وقتی اینجا رو بررسی کردن دیدن اون قسمت از بالای قسمت فوقانی پوزه پسین رو وقتی از کار میندازن شخص میل به عبادت نداره. تازه فهمیدن تو فیزیک بدن ما خداوند یه قسمت نهاده که علاوه بر این که ما میل به غذا داریم، علاوه بر این که میل به خواب داریم، علاوه بر این که عکس العمل نشون میدیم، همه اینا مرکزش مغزه، یه قسمت داره میل به خدا. اینا مال شوروی بودن و یعنی مارکسیست بودن. اینا نوشتن شرح وظایف فلان قسمت، یه اسمم روش گذاشتن میل و عرضمشون حرکت فطرت به سمت خداوند تبارک. این میشه معنای فطری بودن و بعث اون فی سبیل محبته. در شماها قدرتی رو قرار داری که این قدرت حرکتتون میده در سبیل محبت خداوند تبارک و تعالی. خب حالا منشأ اشتیه، منشأ اشمال این که مثلا ما خلایی داریم در غریزمونه، در فطرتمونه، عرضمشون که دنبال نقصیم کم بودیم. این نظریات هم حالا امشب بررسی میکنیم میرسیم. یک اولی منشأی که میگم، من باز دوباره تذکر دیشب بدم، بحث ما داریم بازش میکنیم، بعضی از پاراگراف های بحث اصلا غلطه، یکم صبر بکنید بعد یه دفعه پاراگراف تموم شد نری سراغ خونه مادر بزرگ دو فکر کنی امشب نمیم اونجا چیشی داریم و کوفتش چه مزهی و یه دفعه یادت بره که بعدم بری بگی آه فلانی گفت منشأ عشق مثلا فلانه. نه، داریم نظریه ها رو میگیم، میخوایم قشنگ باز بشه که اگر ما نظریه آخر رو گفتیم شما بعدن نظریات رو شنیدی نگی ای این چی شد، نقضش کنیم اینیم درسته یا نه. اولی منشأ منشأ ارگانیکی، یعنی عشق رو جزء غرایز میدونن. در این منشأ میگه چی؟ میگه عشق منشأش قدرت جنسی هست، لذا با یک سری تصرف ها در قدرت جنسی انسان میتواند میزان عشق رو بالا و پایین ببره. پدر این نظریه هم جناب آقای فروید خودمونه. ایشون چی میگه؟ جملات چقدر جملات بامزهیه. فروید میگه که نظریه که الان خدمتون میخوام بخونم، مزلو میگه پرطرفدارترین نظریه در جهان غرب که بیشترین استقبالش رو نسبت به عشق این نظریه است. وقتی دیشب خدمتون میگم لاف در غرب دیگه مزهک شده، ببینید پدر مادری که لاو رو زاییدن کیا هستن؟ آقا این نظریه شما دقت بفرمایید. جناب فروید اینطوری میفهمن محبت و عشق جنسیتی است که منحرف شده. وقتی انسان‌ها از دست یافتن به اهداف جنسی منع میشوند، یا معذوریتی دارند یا جرأت ابراز اون رو ندارند، وقتی غریزه جنسی رو تحت فشار قرار میدن عشق متولد میشوند. لذا برای این مادر و فرزند همدیگر رو دوست دارند که اینها نمیتوانند به هم نظر جنسی داشته باشند، چون نمیتوانند بنابراین عشق خودشو نشون میده. بعد میگه چی؟ میگه عشق یک نقصه. ما داریم چی میگیم؟ آقا میگه پرطرفدارترین نظریه در غرب، مزلو داره میگه، میگه پرطرفدارترین نظریه در غرب، میگه عشق یک نقصه. یعنی وقتی این عشق رشد میکنه که شما آزادی جنسی نداشته باشی، لیبرالیسم جنسی حاکم کنید، ببینید عشقی نمونه. ظاهران هم بعدم نگفته چون همین اتفاق الان افتاده، اما منشأش این نبوده. حالا نقد میکنم نظریه که چرا نبوده. بعد میگه که من ارتباطات جنسی عشق میآفریند مثل عشق بین محارم. خب خیلی ممنون. عرضم باشون که اولین نکته این همه مظاهر عشقی داریم که در اون اصلا جنسیت راه نداره، تکلیف اینا چیه؟ عشق به خدا رو چی میخوایم بگیم؟ عشق به دین، عشق به خاک، عشق به وطن، عشق به محله، عشق به خیلی چیزها. خیلی از عشقهای مجازی رو، همین مجازیاشو اصلا خدا رو میخیاد، مجازیاشو میخوام چی اسمشو بذاریم. وقتی اینطوری نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اینا منشأ جنسیتی نداره. شما همینجوری سخنرانی فرمودید. دومین مطلب این که ما اصلا بحثمون جلسه قبل مرز کردیم، بحثمون راجع به عشق به خدا. شما اصلا برای این تعریفی دارید؟ ما داریم میگیم مکتب عشق، مذهب عشق، ما داریم میگیم ایدئولوژی عشق، برای این تعریفی دارید شما؟ بنابراین وقتی یک کلمه رو دیشب عرض کردم لاو رو جایگزین همه انواع عشقا میکنن، از سگش تا خانومش تا دخترش تا استادش تا محلش و کشورش و تا همه رو با هم با یک کلمه داره همه رو با هم ساپورت میکنه، این آدم باید همچه تعریفی داشته باشه. ما داریم میگم آقا اگر انسانی در فطرتش میل به آسمان باشه این باید چیکار کنه؟ بحث داریم. نظریه بعدی نظریه افلاطونیانه، منشأ بعدی رو میگم. افلاطون باز نظر خاصی داره، میگه روح در عالم مجردات، ساده داریم صحبت میکنیم، ما روح در عالم بالا، همون زمانی که ما هم قبول داریم که عالمی بوده قبلش، ما اونجا قرار داشتیم، در اون عالم خداوند با ما صحبتایی کرده، آیات شریف قرآن الستو ربکم قالو بلا، اینا رو ما قبول داریم. میگه در اون عالم روح زیبایی ها رو دیده، زیبایی های خیلی عجیبی رو. البته بازم این افلاطون واقعا آدم عجیبی بوده، من هر چی بعضی وقتا نظریات امثال افلاطون ارسطو رو میخونم حسرت میبرم که یه آدمی بدون ارتباطات خاصی با منشأهای غیبی و با شاید پیامبران این جملات رو گفته باشه. ولی خب خیلی عجیبه برای من، ولی شاید هم درست نباشه که نقدش میکنه. میگه در عالم مجردات روح زیبایی‌هایی رو دیده، اومده تو دنیا سعی میکنه، خود روح داره سعی میکنه، سعی میکنه دوباره اون زیبایی‌ها رو پیدا کنه. به این افلاطون میگه منشأ عشق، یعنی انسان قدرتی در روحش هست، این رو داره میگرده، یه زیبایی ها رو دیده. مثلا همین چیزایی که در خدا ممکنه باشه، مثلا در عرش بوده، عظمت رو نمیدونم، جبروت و زیبایی و کمال و جمال، تو دنیا داره دنبال اینا میگرد. بعد افلاطون میگه یه عده اشتباه میکنن، به چیزهای کوچکی که شباهت به اونها داره در حقیقت به این چیزها بسنده میکنه، اسمشو میذارن عشق. مثل این مثله رو من دارم میگم، مثل زنی که دوست داره طلا استفاده کنه اما قیمت این که طلا رو بخره نداره، میده از بدلیجات استفاده میکنه. مثلشو دارم میگم، مثال، نه که بگیم این کارو خوبی میکنه یا بدی میکنه. مثل این افلاطون میگه اینا چون به اصل نمیرسند بدلیجات رو انتخاب میکنن. حالا این نظریه هم یه نظریه، حالا بررسیش میکنه. حالا بزنین بقیش هم بخونم. بعد میگه روح در عالم مجردات پیش از ورود به دنیا حقیقت زیبایی و حسن مطلق را بی پرده و بی حجاب دیده و با دیدن مجاز این دنیا یاد آن میکند و غم هجران و هوای عشق اینجا حاصل میآید. اولی نقد اینه که دلیلی این گفته نداره. ما میتونیم یه دلیلی پیدا کنیم، مثلا یه آدمی بگه راست میگه، من یادم اونجا یه چیز دیدم. دلیلی اولا نداریم برای این گفته. دوم کمال عشق و افلاطون در این نظریه تلویحا رسیدن به تجرد به عالم مجردات میدونه. این کاربردی نیست این نظریه تو دنیا. الان جوون ما نجازه اینجوری نگاه میکنم الان چی کار باید بکنم، حالا عالم مجردات زیبایی، در عالم مجردات یه زیبایی هایی رو دیده، این زیبایی ها رو در دنیا خونده، هیچ خودش معلوم نیست این زیبایی ها چی دیده، الان باید چی کار کنیم ما. نظریه کاربردی نیست، با اینکه حرف قشنگیه و از افلاطون گفتن این از گفتن این حرف از افلاطون یه چیز کارقل عادیه، اما باز هم میبینیم که کلمه عشق بدون توسل به شیعه هنوز معنا نشده، هنوز ما نرسیدیم به علمای خودمون. نظریه سوم چی میگه؟ میگه منشأ بعدی میل به کمال مفقود شده است، یعنی عشق در حقیقت کمال جویی انسان است که این کمال در مقابل این کمال انسان احساس دوزانو زدن کند. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی انسان در وجودش یک میلی به کمال قرار داده شده، این کمال عشقش. برادر و خواهرها دقت بفرمایید این جملاتی که من دارم میگم چقدر داره ما رو میپیچونه، یعنی هیچ دردی رو از ما دوا نمیکنه. من برای همین دارم سری رد میشم دیگه، ما میخوام از این پیچوندن ها خودمون رو در ببریم، بگیم بابا اما اولم گفتیم قابلیت تعریف نداره، لوازمشو بگو چیه. حالا یه بجاییم نظریتم بررسی کن. میگه چی؟ میگه آقا میل به کمال مفقود شده، یه نظریه مبهم. یعنی چی حالا میل به کمال؟ کمال چی هست؟ آدم کمال اصلا مثل مردم هستش آقا، آقا کمال نه، اصلا ما نمیدونیم چی کار باید کرد. بزنین از رو بخونم برای مرحوم سعید مطهری در همون کتابی که دیشب از کم جاذب و دافع علی علیه السلام صفحات 9 و 10ش اینجوری این نظریه رو سعی میکنن که یه جوری باز کنن، نه با دید تایید. میگه این نظریه در پی پر کردن خلأ و رسیدن به حوائج است و این نظریه میگوید عاشق در حقیقت دنبال کمالی میگردد که این کمال در یه معشوقی هست، حالا مجازی یا حقیقی، که این کمال را خودش بهره ازش نبرده و نداره. در حقیقت عاشق در این منشأ دنبال پر کردن یک خلق و رساندن خودش به یک تکمیل و کماله و در حقیقت جبران نقص میخواد بکنه، میل به یک فردی پیدا میکنه. ارزم از حالا نقدش میکنیم، این نظریه در مورد اغلب مصادیقش واقع نمیشه. مثلا بی برو برگرد، خدا عاشق، خدا میلی به کمالی داره، خلع داره، نقص داره، نیازی داره به ما، بی برو برگرد، خدا من عاشق. بعد خیلی جاهای دیگه یه آدم بالاتر تو عشق مجازی عاشق یه آدم پایین‌تر از خودشه، این مشکلش چیه؟ آقا اصلا یه کسی انقدر عاشق یکی دیگه است که اونو میخواد بالا بکشه برسونه به خودش. پدرت، مادرت، اینو میخوام چیکارش کنی؟ در اغلب مصادیق ما میبینیم که خیلی اغلب نه، در برخی از مصادیق ما میبینیم مثلا عاشق بعضی وقتا بالاتر از معشوقه، یعنی دنبال نقص نیست. اگه اینطوری باشه تمام ارتباطات ما در حقیقت یه جوری گداییه، تمام ارتباطات عاشقانه ما یه جوری در حقیقت ابراز پستیه. بله ممکنه یه جام عاشقی معشوق رسولش بالاتر از خودش باشه، چون هر دو حالتش ممکنه، پس این قانون درست نیست. منشأ عشق رسیدن به یک کمال و جبران نقص نیست. خب اینم نظریه بعدی. مثلا دو تا جمله راجع به این نظریه بگیم. ملا سعدی در اسفار جلد 7 فصل 15 صفحه 148 تا 150 توضیح میده، میگه که خدا در موجودات کمالی را مقرر و عشق و شوق رسیدن به کمال را در فطرت آنها قرار داد. عشق بدون شوق مخصوص مفارقات عقلی و ملائکه است. این دقیقاً این نظریه رو باز داره یه جور دیگه بیان میکنه که خداوند تبارک و تعالی در عشقها شوق قرار میده بر رسیدن به کمال. این جملات هم هست که ملا عرض کردیم خدمتتون. منشأ آخرم بگیم وقت اون تمومه، صلوات رو بفرستید. یکی دیگه هم بازم لذت بسیار زیادی بودم این صلوات شما که دقیقا مثل صلوات یک لشکر شکست خورده بود. شما یه صلوات درست خط بفهمی میزحمت. اجازه بدید چون من یکم دارم زیادی تند صحبت میکنم، میترسم برادر و خواهرها اذیت بشن، میگم آب صحبتمون کم شد. چون من امروز داشتم بررسی میکردم گفتم نمیرسیم بحث رو تو 10 جلسه جمعش کنیم، برام گفتم هول شدم، ببخشید. اجازه بدید این منشأ بعدی که سنخیته رو نگیم، بذاریم قشنگ فردا سر فرصت اینا یه چند کلمه من از امشب خدمتتون صحبت داشته باشیم و بعدم شما مراسم رو ادامه بدیم. وقت منبرم تمام علکی هم خودمون رو عذیت نکنم. رسیدیم نرسیدیم به درک. تازه من الان فهمیدم عوامو چطور پوشیدن. خوب عوام مشکی خوبیش هم میدن. عرضم بزرگتون که در چنین شبی که در حقیقت شب اول عملیات کربلا 5 بود که گذشت و تموم شد، یکی از تلخترین و شاید بگیم خدمتون که سنگین ترین روزها بر رزمندگان اسلام گذشت در طول تاریخ جنگ. یکی از عملیاتهایی که تقریبا لشکرهای ما تقریبا 70-80 درصد کادر عوض کردن، یعنی سرداران، فرمانده گردانها، مسئولین و معاون لشکر، معاون گردان و غیره و غیره در این عملیاتها بلکل شهید شدن و خیلی عملیاتی بود که فرمانده زیاد شهید داد. بچه هایی که از کبل پنج جون سالم به در بردن یه شبه شدن رئیس. یعنی دیروز مثلا مسئول دسته بود، امروز شد فرمانده گردان. یعنی خیلی عملیات سنگینی بود. و بعد گردان هایی که رفتن به خزدن برگشتن، اینا معمولا تعداد خیلی کمی از این گردان ها برمیگشتن. منظره ای که تقریبا دیگه بچه های کبل پنج بودن تا همین ساعت های 4-5 بعد از ظهر از دیشب که زنان به خط درگیر بودن، همه حدودای 6-7 بود که برای نماز مغرب عشا بچه‌هایی که دیشب درگیر بودن برگشتن، مثلا برای 24 ساعت که اونه که زنده موندن و سالمن برگشتن از موضوعشون که خرمشهر که استراحت تجدید قوایی، فردا ظهرش دوباره رفتن برای ادامه عملیات. منظره که میخوام براتون مجسم کنم منظره خیلی عجیبی بود. مثلا شما فرض کنید با یک عده‌ای چند ماه آدم، بعضیشون چند سال با همدیگه یه جا هستن توی مقر یه جایی، انقدر ما به اینا مثلا عادت کردیم، ساکشو میشناسی، پتوشو میشناسی، متکاشو میشناسی، تختشو میشناسی اگه تخت بود، یعنی کاملا شناسایی شده بودیم برای همدیگه. بعد برگردی توی سالون تقریبا انقدری به این قسمت برادر مثلا به این بزرگی که 700-800 نفر تو این سالن میگفتن و میخندیدن و نماز میخوندن و اینجا فلانی نماز، هر گوشش که نگاه میکنی یه خاطره هست، برگردی مثلا 8 نفر برگردن، جای بچه ها انداخته، ساکاشون گذاشته، جا نمازشون پن، یک منظره خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. بعد من یادمه که وقتی عرضم بزرگم که اومدیم تو این سالن، بعد بلنگوی گردان طبق روالی که همیشه داشت گفتش که برادرای رزمنده که برگشتن از مثلا خط در سالن اجتماع جمع شن، مثلا فرمانده گردان میخواد برشون صحبت کنه که برای بقیه عملیات. خود فرمانده گردان من خدا رحمت کنه شهید جلیل معدل سیفر، ایشون هم باورش نمیشد که اینجوری باشه وضعیت. بعد ما تو این سالن به این عظمت مثلا 5 تا نشسته بودیم که 3 تا اونم مزه مجروح بودیم. بعد این بنده خدا به اصطلاح وارد که شد یه نگاهی کرد که مثلا کسی دیگه میخواد بیاد. بعد این منظره رو که دید، من دیدم عشان اصلا لرزید، آدم خیلی جسیم و پهلوانی هم بود، لرزید. من یه لحظه کاملا احساس کردم چی داره میگشه. این قضیه که موقعیت نفت نقل کنم رو فکر نمیکنم تا حالا نقل کرده باشم. حالا بعضی از این جریانات تو همین کتابی که نوشتیم و دست نوشته هم بوده. این بزرگوار همین سردار رشید اسلام، ایشون خیلی آدم توداری بود. وقتی مثلا ما رو تو این جماعت اینطوری دید، به جای اینکه ناراحت بشه آه بکشه گریه کنه، یه لبخندی زد گفت شما که 5-6 تا بیشتر نیستین، باشین تو دفتر خودمون، بریم تو سنگر خودمون. با همین خیلی آدم توداری بود. یکی از دوستان که ایشون الانم زنده هستن تعریف میکنه، میگه که یه اون زمان بغل کارون تو خرمشهر یه منبع‌های بزرگی بود که ظاهرا توش مثلا مواد نفتی اینها رو ذخیره می‌کردن، اینا همه خالی شده بود و سوراخ سوراخ و داغون بود، ولی خود منبع‌ها بود. گفتش که من رد می‌شدم دیدم که ماشین آقا جلیل دم کارون پارک شده. رفتن جلوی من کجاست کجا نگران شدم. بعد میگفت یه دیدم از توی یکی از این منبع‌ها صدا میاد. رفتم آروم نگاه کردم، دیدم داره تو همین منبع می‌چرخه، همینجوری عشق میزه، داد میزنه، گریه میکنه و اسم تک تک بچه ها رو میاره، سرش رو به خاک میذاره، نماز میکنه. این حالات خیلی عجیب داره. میگفت انقدر این روش فشار بود که من گفتم نکنه این بمیره. رفتم یک کیلومتر عقبتر از دور چک کردم، دیدم اومد بیرون و دم کارون دستورتش رو سوار ماشین شد، پشت سرش اومدیم گردان، دیدیم انگار که هیچ اتفاق نیفتاد. یعنی اینی که دارم میگم سردار رشید اسلام 24-5 سالش بودا، یعنی آدم 50 ساله نبود که، 23-4-5 سالش بود. ولی این قدرت، این عظمت، اینا معانی عشق، عشق رو ترجمه مجدد کردن بچه‌ها زمان جدید، ترجمه مجدد کردن. وقتی که تو معبر یه عشقی داریم که دست پای انسان میبنده، یه عشقی داریم که دست پای انسان رو باز میکنه، یه عشق انسان رو به زمین میبنده، یه عشق انسان رو از زمین حرکت میده. وقتی که توی کانال، شاید حالا شما شاید زیاد بعضیتون نگیرید مطلب رو، از ساعت دو نصف شب تا ساعت 11 صبح تو کانال آدم فقط رو جنازه رفیقاش را بره، اصلا جای پای دیگه نیست. یعنی همین جوری رو کله و سینه و پا و دست رفقات راه بری و مثلا بعضی وقتا پات گیر کنه، پاتو مثلا بیاری بالا ببینی که این پهلویش که مثلا شکافته سینه است پات تو این گیر کرده. یه بچه 15 16 17 ساله چجوری میتونه اینا رو تحمل کنه؟ صحنه‌های بسیار عجیب. یعنی ما بعضی وقتها چیزهایی رو آدم اونجا با خودش مرور میکرد، بچه ها مثلا بعد که برمیگشتن میگفتن جدی ما این کار رو کردیم؟ هیچ قدرتی نمیتوانست بچه ها رو اینجور حرکت بده مگر همین چیزهایی که ما الان داریم میگیم. یعنی آشنا شدن با چیزی که چشیدنیست، تعریف کردنی هست. باور کنید الان حدود 20-21 سال از اون تاریخ داره میگذره، خود ما هم باورمون نمیشه 20 سال گذشته. خیلی حرف 20 سال چشم به هم بزنید حالا خواهید دید چقدر زود میگذره. الان برای ما انگار این دیروز، یک سال پیش، دو ماه پیش بوده. اینقدر با اینکه گذشته این صحنه اصلا ذهن انسان خارج نمیشه. بعد بعضی از صحبت ها رو هنوز نشده بگیم. یعنی اگه بگیم همین الانش من بعضی چیزایی مثلا گفتم و نوشتم، داداش اون کسی که نوشتم این اینطوری بود و شهید شد، بعد در 15 سال مثلا ما رو دیده میگه که جدی اینا درست بود، داداشش باورش نمیشه. وقتی میگه تو خانواده طرف میگه که بابا بچه شما قریب به 130-140 تا ترکش خورده بود، 130-140 تا ترکش خورده بود، تو خانوادهش میگه دیگه، یعنی از نوک پاش، از پوتینش تا بالای سرش پر ترکش، تمام بدن یه دونه مینه والمرا مقابلش پرید بالا، سوراخ شد. این بچه شما 4 ساعت جون میکند، تشنگی شما میگه چیه دیگه، خون میره، خیلی تشنه میشه آدم، 4 ساعت درد میکشید و آهش آروم میگفت، خندهاشو بلند میکرد، شوخی میکرد، خونواده باورش نمیشه. در چی؟ به اینکه دیده دیگه، دیده بچهاش مثلا پاش خورده به پله ها، یکم سیاه شده، چه علم شنگه بپا کرده، 130-140 ترکش، خونواده باورش نمیشه. این میشه چی؟ آدم باید خیلی دقت کنه بعض از مسائلی که آقا بعضی چیزا دیگه داره تاریخش میگذره، دیگه داره تاریخش میگذره. اینا رو باید توجه کنیم که بماند، نشه یک زمانی بیاد که مطلبی رو توی مجله نوشته بود، خیلی جالب بود، نوشته بود سال 1430 سالگرد حضرت امام رحمت الله علیه حرم حضرت امام، یک گزارش تخیلی. بعد نوشته بود که امروز با حضور ریاست محترم جمهور آخرین بازمانده جنگ تحمیلی در حرم حضرت امام خلاصه ازش تجلیل قراره بشه. یه سالنامه مثلا مال 1430، یعنی فرض محال که مثلا بچه رزمنده ها تا 40 سال دیگه مثلا بمونه، فرض محال، چون معمولا نمیشه اونجوری. بعد از ما شما که نوشته بود که آخرین بازمانده زمان جنگ اومد و خلاصه با حضور رئیس جمهور قرار صحبت بشه، تجلیل بشه، 4 تا بازمانده هستن. بعد درست هم بزرگ این 4 تا میان و صحبتاشونو میکنن، گزارش بعدی تا اینکه تو خود مراسم اینا صحبتایی میکنن حاکی از این که ما رفتیم و خیلی چیزا هم نگفتیم و همونجا تو مراسم سکته میکنن و فوت میکنن. بعضی از مطالب زمان جنگ واقعا هنوز گفته نشده. من خدمت بعضی از بزرگترهای زمان جنگ، سرداران بزرگ، میگم آقا چرا اینا رو نمیگید؟ میگن جامعه امروز ما انقدر چشمش مادی شده دیگه از این صحبت و گفتن نه تنها خریدار نداره که انکار داره. این دفعه برمیگردن نمیفهمن، میگن پس اونایی که قبلا هم میگفتی دروغ، ولی واقعا این بود. یعنی از روی جنازه رفقا، رو جنازه رفقا 10 ساعت بچه ها میدویدن میجنگیدن، بعضیشون زیر دست و پای ما ناله میکردن، کاری نمیشد بکنی. این صحبت ها بود و عده نمیفهمن، واقعا اینجوری بود، غیر از عشق اینجوری بود که اگر نارنجک توی جمعی میافتاد اولین نفر میپرید اون نارنجک. اینا دیگه فیلم سینمایی نیست. اینجوری بود که اگر کسی ترکش میخورد و تیر میخورد که این تیر و ترکش باعث نمیشد شهید بشه، میشد تو خط گریه میکرد، میگفت این تیر و ترکش منو داره محروم میکنه از این عملیات جهاد برای خدا، دستم از کار انداخته، میشد گریه میکرد. نو عشق بود دیگه. اینجوری بود که بچه ها 14 ساعت در شبان روز کار کنن، 14 ساعت کار کنن، 4 ساعت هم برن کلاس، 1-2 ساعت هم که حالا میگه مثلا مسائل دیگه، از اون 4 ساعت خوابی که براشون در نظر گرفتن بازم 1 ساعت شو باشن نماز شب بخونن. در زمانه امروز که هر وقت خسته هستیم دیگه نماز صبح قضا شدن هم جز حقوق ما میشه. نماز صبح قضا شدن خسته بودم دیگه، همین خیلی اطلاعش هم کلوف بود، خسته بودم دیگه. اون مکتب رو نگاه کنید با این مکتب. در زمانی که اگر ضعف داشته باشی پدر و مادرت نمیذارن روزه بگیری، بچه ضعیفه روزه نه نمیخواد روزه بگیری، اونجا رو نگاه میکردی، اینجا رو نگاه میکردی. غیر از قدرت عشق و غیر از این که بچه ها رسیدن به عشق حقیقی، چیزی دیگه نمیدونست حرکت بده بچه ها. چه صحنه های عجیبی که میگم قابلیت تعریف نداره. حالا نمیخواد تکراری بشه، شاید خونده باشید، خود من تموم بود کارم دیگه، شهید اسماعیل زاده کشید منو بالا، خودش شهید شد. یعنی من افتادم که دیگه تموم بشه کارم، ایشون خم شد، از پناهگاهش خارج شد، شهید محمد رضا اسماعیل زاده از پناهگاهش خارج شد، منو نجات داد، خودش شهید شد. این دور زمونه اینطوریه؟ یعنی ما برای وام گرفتنمون هم چه کاری میکنی؟ برای رسیدن به یه واحد 60 متری هم چه کاری میکنی؟ جون میدادن بچه ها برای هم دیگه، از این کارا زیاد انجام میشون. اینا قدرت عشقه و واقعا بی معرفتی. اگر تو این دور زمونه من و شما یاد از شهدا، یعنی چی؟ یعنی یاد بگیریم از شهدا، نه یاد از شهدا بکنیم. بی معرفتی یاد نگیریم در زندگی همون. خیلی بی مرامیست اگر اینها بروند و احساس بشه در مملکت که فراموش شدن، احساس بشه فراموش شدن. رفتم خرمشهر این مقرمونو ببینیم، همین سفری که داشتیم همین چند وقت پیش، رفتم برای خرمشهر اون اهواز رفته بود، یه سرم رفتم خودم خرمشهر تنهایی رفتم مقرمون ببینم، خلاصه نزدیک بین کعبه 4 و 5 بود، جایی که مقری بود که بچه ها ارزم با شما که قبر میکندن و گریه میکردن و عشق میریختن، الان تبدیل شده به پاتوقی که خلاصه خیلی کارهای خوبی هم انجام نمیدن اونجا. من نمیگم کاش اینجا مثلا هنوز قبر بود و عشق میریختن، کاش تقدس این مکان رو میدونستن، فقط میدونستن. چه تابلو میزنن اینجا برادر خواهنه که اینجا مثلا میخواید الان تفریح کنید، تفریحتون هم روش جونتون، گوارای وجودتون. ما از اون آدم ها نیستیم بگیم مثلا آقا اینا آدم های کسی کرد، نه جاهل هم. توضیح میدادیم که آقا اینجا شهید محمود سیفی، شهید علی دیمه، شهید نمیدن فلان، شهید فلان اینجا چی کار میکردن. شهید محمد حسن هویدا وقتی که اینجا دعای کمل میخوند گل میشد زیر سجدگاهش، بسکه عشق میریف. اینا رو توضیح بدیم که آقا همجا آدم های بیدا میشن. این شهید هم که بهتون میگم مثلا 35 سال و 47 سال و 54 سال هم نبودن، نه 16 و نیم سال 17 است. اینا یه مقداری مشکل داره ایجاد میکنه. بیام امشب تعهد ببندیم. من یه دستورالعمل میخوام بگم قبل از که برسیم به لوازم عشق و توضیح بدیم که چیکار کنیم عاشق شویم. بیام از امشب برنامه ریزی کنیم شب یک سجده به یاد شهدا بریم. مملکتی که سجده توش تعطیل شده، این مملکت نور و برکت ازش میره. یه سجده برو 5 دقیقه 6 دقیقه به یاد اون سجدهایی که بچه ها میرفتن، 1 ساعت 1 ساعت و ربع 1 ساعت و نیم عشق، جوون هیچ گناهی هم نکرده، چی داشتن که ما نداریم. بریم به سمت دیگه انشالله، به اینجا برسیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که از حرف و عمل فاصله نگیریم.